برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
شب شما بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
27 ساله هستم.
چقدر ببخشید؟
تهران تماس میگیرم.
ببخشید، 27؟
37.
تمنام، بفرمایید.
پزشک فوق تخصص هستم، مشغول به فعالیت. عرض کنم که بنده 13 زندگی متأهلی داشتم. حاصل این ازدواج یک بچه 4 ساله است، دختر 4 ساله، که متاسفانه حدود 2 سال است که بنده جدا شدم از زندگی. عرض کنم که بچه 2 سالی که این اتفاقات پیش آمده، اینها به لحاظ شغلی هم آسیب‌های فراوانی به لحاظ حرفه‌ای خوردم. این شاید مواردی بوده که سو شدم توسط بیماران و متاسفانه بازنده هم شدم.
در چه زمینی؟ نه، صبر کنید. آیا این مورد مورد پزشکی بوده یا مورد قانونی اخلاقی بوده؟
پزشکی.
می‌فرمایید. خب.
عرض کنم که حقیقتش حتی الان باید به چه شکل مطرح کنم که به گویای احوال الان حال حاضر من باشه، اما همینقدر میدونم که من حتی از زنگ موبایلم میترسم الان. یعنی اینقدر که شاید خنددار به نظر برسه، اما پناه آوردم به زنگ‌های مختلف برای اینکه میکنم این زنگ منو میترسونه. خط موبایلم رو عوض کردم برای اینکه حتی دوستان و نزدیکان بعدم نتونن منو پیدا بکنن. و میتونم بگم که زندگی من تبدیل شده به یه کار از هفت صبح تا هر موقعی که بشه. شاید سی شب آنکال بیمارستان هستم، همیشه در دفترات بیمارستان هستم و متاسفانه هر بیمار رو برای خودم یه تهدید میدونم در حال حاضر. و حقیقت احساس میکنم زندگی خوبی ندارم.
نه، صبر کنید. مثلا نه، صبر کنید. ماجرا مسئله احساس نیست عزیز. به گونه ای که شما توصیف میفرمایید، این ترس و وحشت که درون و بیرون شما رو به هم میریزه هرگز اجازه زندگی نیمه خوب حتی عادی رو هم نمیده. بذارید من از شما چند تا سوال کنم قبل از اینکه پیش بریم. ممنونم میشم اگر نزدیک گوشی باشید، چون صداتون خیلی روشن یا شفاف اگر بشه گفت نیست. سوال اول من این است که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 7 نفر هستیم، بنده فرزند پنجم هستم.
اوکی، به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب، خیلی خوب.
میشه من بگید چگونه یه پدر و مادر خوب از عهده 7 تا بچه برمیان؟
از کنم که پدر من در واقع بازنشسته زمان شاه، افسر زمان شاه بودن، مادر منم همینطور، هر دو در نیروی دریایی ارتش کار میکردن. پدر من تک فرزند بود، بنابراین تعداد بالای فرزند رو همیشه پدر من نگفت به خاطر اینکه من خودم تنها بودم هست کنم، و الحمدلله موفق بودن در تربیت فرزندان. حالا این موفقیت شاید به زن من باشه، از باب اینکه هر کدوم به حال شغلی دارن، مدارج علمی تهی کردن و موفقن در زندگیشون.
نه ببینید، سب کنید آقای دکتر، نه سب کنید، سب کنید، سب کنید. نه ماجرا دو سه تا موضوعی که اینا رو با هم مخلوط. نه، اولا هیچ پدر و مادری با هیچ توانی از عهده پرورش و تعلیم تربیت 7 بچه برنمیاد. اصلا مهم نیست اینا کی هست. دوم این که ابداً ماجرا این که هر 7 بالاترین درجات تخصصی هم داشت باشید مسئله برنده شدن شغلی است، ولی اصلا نه مسئله موفقیت، نه توش سلامتی، نه توش خوشبختی. یعنی اینا موارد مهمیه. من اگر آمدم قلب و ریه و کبد و کلیم رو خراب کردم ولی میلیونر شدم، که من موفق نیستم از نظر مالی، من برنده. موفقیت وقتی است که سلامت فیزیکی، روانی و خوشبختی من هزینه نشده. شما با حالی که دارید زندگی بسیار بسیار بدی بوده، یا ارث خیلی خرابی است، یا کودکی خیلی بدی، و الا این اتفاق اصلا به این صورت نمی افتاد. درست مثل این که شما که فارسی حرف می زدید، من مطمئنم توی محیط ایرانی بزرگ شدید، و به همین جاست که من و شما که بلد نیستیم ژاپنی یا روسی حرف بزنیم بخاطر اینکه اونجا نبودیم. نه ببینید، بذارید من بازی متا رو براتون روشن کنم، چون از حرفای بعدیتون هم متوجه شد. کودک انسانی دو تا راه داره، یکی این که بگه خدای خوب مهربانی وجود داره و من بنده گناهکارشم، یکی این که بگه خدای خوب مهربانی وجود نداره، و بچه اولی رو انتخاب کن، مثلا وقتی باهوشن برای که آروم بگیره، ولی واقعیتی نیست. بعدم شما یه بچه پنجمی که اصلا کاملا نادیده انگاشته شدید عزیز، یعنی شما کاملا یک دوران کودکی، یک کودک گم شده هستید، که اون چیزی که شما خوب و درست میدانستید به خاطر اینکه امکان مقایسه یا ارزیابی رو نداشتی. بعدم این حالتون از اینجاست. سوال اول من، آیا تو خانواده پدری و مادری آدم مضطرب، نگران، وسواسی یا چیزایی که دور این ماجراست مثل افسردگی و خشم رو داشتید یا نه؟
توی برادرم بله.
بر برادر چی هست؟
من فکر کنم برادر بزرگتر بنده که در واقع بعد از فوت پدرم عملا ماها زیر چتر ایشون بودیم، الگوی بنده بود. ایشون آدم خشمگینی بود، یعنی به راحتی و خیلی سریع عصبی میشد و خیلی زود پشیمون، یعنی ممکن بود با کوچکترین مسئله داد و فریاد، و در این حال خیلی زودم فروکش.
حالا اونش مهم نه، به من بگید ایشون چند سال از شما بزرگتر بوده و هستن؟
ایشون حدود 48 سال سنشونه، حدود من 37 سال،
11 سال بزرگتر. شما دو تا بچه بعد چقدر از شما فاصله دارن؟
دو تا بچه بعد حدود از کنم که متولد 67 و 65، بیشتر حدود 10 و 12 سال.
10 و 12 سال از شما کوچکترن؟
بله بله.
بنابراین فاصله بچه اول و دوم 21 یا 23 ساله؟
بله.
با اون وقت شما یه همچین خانواده ای رو پدر و مادری میدونید که خوب بودن، که فاصله بچه بزرگشون با کوچیکشون 23 ساله، 22 ساله؟ ببینید من
بله
باید
اینا آسیب‌های
نه ببینید عزیز، اینا آخه بت‌های شماست که باید شکسته بشه، برای که شما بزرگترین مشکلتون درباره استراب و وحشتی که دارید از عدم توجه به واقعیت، به دلیل عینکی که به چشم زدید یا لنزی که در چشمتون گذاشتید، که چون عینک قرمز به چشمتون زدید هر چیز آبی رو سیاه میبینید. بنابراین مشکلی که از آغاز در طریقه ارائه مطلبتون بود منو به اینجا رسون که ما در یک محیطی شما رو احتمالاً میتونیم پیدا کنیم که شما چاره جزی نداشتید که به تخیل و خیال و ساختن یه بت و بهانه‌ای در ذهنتون برید و حالا اونا شکسته. ولی من پرسشم رزر دقیق تر ازتون میپرسم چون اون مهمه. تو خانواده پدری و مادری، عمه‌ای، خاله‌ای، پدر بزرگی، دختر دایی، دختر عمویی که بیماری روانی داشته رو داشتی؟
حداقل من بی‌خبرم. این که بگم مثلا تحت درمان بودن یا مثلا در بیمارستان به این دلیل بستری بودن، حداقلش اینه که من بی‌خبرم.
نه، فرض کنید عمه‌ای، نه صبر کنید، عمه‌ای خاله‌ای بوده که وسواسی باشه. آخه آدم مضطرب و نگران.
عمه و عمو نداشتم، اما توی خاله و دایی خیر.
اوکی، بسیار خوب. شما من بگید که بر اساس آنچه که احتمالاً از مادر شنیدی تو میدانی، شما 6 سال اول زندگیتون چگونه گذشته؟ نظر آنچه که بودید و یا خودتون فکر کنید چگونه کودکی به یک اعتبار بودید؟
آقای دکتر، این سوالیه که همیشه ذهن خودم هست، چون من هیچی از این دوران به یاد ندارم جز زمانهایی که از خواب بیدار میشدم برای رفتن به مهد کودک.
اوکی، به من بفرمایید. نه، من گفتم بقیه چه میگن. یعنی اگر مادر شما نشسته باشه، برخی از اون میگن پسر آرومی بود، خیلی خوب بود، مثل بقیه اذیت نمی کرد، در حالی که برادر
همیشه تعریف. مثلا از همون اول تو مظلوم بودی، از همون اول تو آدم حرف گوش کنی بودی، از همون اول مثلا کارهای منزل رو انجام میدادی، چه میدونم از این حرفایی میشه.
به من بگید دوره دبستان درس شما چطور بود؟ رابطتون با بقیه بچه‌ها چطور بود؟
عالی. در همیشه من در دوره مدرسه، چه دوره راهنمایی دبیرستان، همیشه تقریبا شاگرد اول، نمیدونم جایزه بگیر، رتبه بالا، به این شکل بودم.
در سال دوم من چی؟ رابطتون با بقیه
بچه‌های دیگه؟
آها،
اون رابطه هم رابطه خوبی بود، منتها کنترل شدید پدرم بود. یعنی در انتخاب دود پدر من همیشه ارزیابی داشت، که همیشه یه واژه‌ای داشت، این یار دبستانی تو هست یا نیست. مثلا
حالا تو مدرسه آخه چه؟ نه ببینید من مجبورم خدمتتون عرض کنم. ببینید، شما یه مقدار زمینه‌های ذهنی کلیشه‌ای دارید که میرید سراغ اونا، و باورم کنید مثل اینمونه که از یه مریض بیاد پلوتون بهش بگید به حالت چطوره، بگی مادر خیلی خوبی داره، بعد بگی کجا درد میکنه، بگی الحمدلله الا هیچی، بعد بگید برای چی آمدید، بگید آقای دکتر درد نمیذاره شبا بخوابم. شما اولا سوال ازش کرد. من سوالی که از شما داشتم و دارم، محبوبیت شما برای من مطرح بین بچه ها، یعنی چقدر بچه محبوبی بودی، چقدر بچه ها دوستتون داشتن، چقدر با شما رابطهشون خوب بود، یا اینکه شما یه شاگرد اولی بودید که همه فکر میکردن که مثلا به نوعی این فقط درس میخونه و فقط معلم و مواظبه و هیچ وقت شما رو به حساب جز خودشون نمی آوردن، و اگر می آوردن متفاوت می آوردن. ممکن بود درس شما و هوش شما و توانایی ها و نمرات شما رو خوب بدونن و ستایش کنن، ولی شما محبوب نبودید. چون ببینید مهمه که آدم تو دبستان محبوب باشه یا نه. من میخوام ببینم چقدر محبوب بودید.
آقای دکتر بودم، یعنی واقعا
okay.
شما من از اون دوران یاد خوب دارم.
بسیار خوب، شما بودید. چقدر درگیر ورزش و اسپورت بودید؟
خیلی کم.
right. خب ببینید همینجا اون چیزی که مهمتر از درستون اون بوده. بعدم به من بگید آیا هیچ آلت موسیقی، تاری، سازی، چیزی رو ها؟
آقای دکتر من وقتی به خودم رجوع میکنم میبینم فقط یک بود دارم.
دقیقا.
یعنی اگه از من الان پزشکی رو بگیرن، من باید در خونه رو ببندم و چه میدونم خودکشی کنم.
خب منم دقیقا نه ببینید عزیز، ببینید اشکال کار پدر و مادری آنچنان که شما ازشون تعریف میکنید همینه که متوجه نیستن انسان یه موجود متوازنه. شما نمیتونید به کسی بگید سلامتی تو به این است که مثلا روزی یه مثلا 300 گرم ویتامین سی بخوری، ولی ویتامین های دیگه احتیاج نیست، خب میکشیتش. ببینید مسئله من در این همطور اصطلاح درستون یه بعدی بودن، به همچنست که همه جهان برای شما تاریک است و وحشتناک، برای که اون چیزایی که شما ازش میترسید اولا اصلا نیست، و بعد از اون اگر باشه عواقبش انقدر بد نیست، و از همه اینا گذشته من و شما هزینه هاشو میپردازیم، و بنابراین دلیل نداره خودمون رو اذیت کنیم. حالا میرسم به اون. به من بگید دوره دبیرستانتون چطور بود؟
به نظرم دوره دبیرستان چون یادم میاد خیلی خوب، شاید بهترین دوران زندگی من بود. این که از این نظر میگم به خاطر این که من کاملا البته فرمایش شما رو راجع به تقریبا تربیت متوجه شدم که چقدر خلأ وجود داشته، اما به خاطر این که اون اخوی و خواهر بزرگای من دیگه همه رفته بودن و ازدواج کرده بودن، عملا من و اون دوتای دیگه در منزل بودیم و خب منم چون تو سن دبیرستان و دانشگاه و فقط پدر منم یه انتظار از من داشت خدا بیامرزه که فقط دکتر بشم، بنابراین همه چی در خدمت من بود برای این که من درس بخونم، مثلا همه چی اوکی باشه که من بتونم فقط به همین منزل رسیدگی بکنم. بنابراین خب درسم هم خوب بود، محبوبم بودم، همیشه هم به قول معروف مورد تشویق معلمین و مورد توجه بودم، بنابراین به نظرم دوره خوبی بود.
از نظر بچه های... از نظر شبکه دوستی چی عزیز؟ و ورزش چی؟
هیچی، یعنی غیر از درس من فقط توی اتاق درس میخوندم. همین.
ببینید عزیز،
کل تفریح من این بود که مثلا فلان دوستم بیاد پیش من. همین.
خب شما معلومه در تنهایی و خالی بزرگ شدید عزیز. یعنی ببینید اینا گرفتاری های اصلیه، یعنی اینا از پادر آوردن، یعنی همونطور که متاسفانه بارها عرض کردم از نظر من شما ناقص الخلقه، شما یه سر بزرگ دارید، بزرگتر از آدم عادی، ولی دست و پاتون 2 سانتی متره 4 سانتی متره، ناقص الخلقه ای. یعنی اشکال کار در اینه که اصلا مسئله پرورش و تعلیم تربیت ایجاد یه توازن، یه بالانس، یه تعادل در همه زمینه هاست. شما اگر الان کسی بیاد پلوتون و متوجه بشید که کبدش یا قلبش یا کلیهش دو برابر رشد کرده یا نصف رشد کرده، اولا اصلا به شما نمیرسه، قبلا مرده. بنابراین موضوع اصلی توازن و تعادله و شما معلومه چه دنیایی داری، شما یه دنیایی داری تاریک، سیاه، ناشناخته که بر مبنای کاری که باید بکنی پاداش میگیری. یعنی یه رابطه مستقیم خطی، علیت، کازالیتی در مغز شماست که من خوب اگر درسامو بخونم نمره خوب میگیرم. بنابراین هر چیزی در زندگی شما خطا رفت و اشتباه رفت تقصیر شماست، همه چیز مسئولیتش با شماست و شما اصلا نمیتونید خودتون رو از علیت یا از علت تفکیک کنید و بنابراین یه ذهنی دارید که همطوری که گفتید تبدیل کرده شما رو به این که من تنها رایی که میتونم خوب زندگی کنم این است که جهان رو حس و احساس نکنم، چون جهان یک اتاق جراحی و عمله که همه که تازه با حسن نیتن مثل پزشک و پرستار با کارد و چاقو به جان من میفتن و تنها درخواستی که من دارم اینی که من رو بی‌حس و بی‌احساس کنید و به همینجاست که از 7 صبح تا هر زمان که بشه کار میکنید، برای که اونگونه است که شما وارد مرحله‌ای میشید که حس و احساس نمی‌کنید. اما دیر یا زود یه چیزایی در زندگی شما، یه پنجره‌ای هست که به بیرون نگاه می‌کنید، یه فیلمی است که در تلویزیون یا سینما می‌بینید و به شما میگه یه دنیای دیگری هم هست، این جهان اینگونه که تو میبینی نیست و در نتیجه شما از یک طرف دچار غم و اندوه میشید، از جانب دیگه دچار خشم پنهان میشید و بعد به خاطر هر دو اینا مضطرب و نگران، نتیجتاً استراب و نگرانی شما رو از پا میندازه. همیشه من عرض کردم استراب یا نگرانی یا مال شما که به نظر من بیش از اون فوبیا و یعنی هراس و وحشته، همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنه و همه چیزهای خراب رو خرابتر. بنابراین موضوع تکلیفش روشنه. من میخوام خدمتتون عرض کنم که از کجا میاد. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگار عجمن با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5050
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرتو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016 هتل ایرواین 17900 جمبوری رود ایرواین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
جان ببینید برمید. آره ببینید عزیز، ببینید من یه چیزی بگم شما انتخاب کنید، چون من میخواستم فقط نشون بدم چند چیز و یه اشاره هم میکنم. تنها چیزی که در مغز من و شما به عنوان یک نیاز و به گونه ای که باید رفت بشه گذاشته شده بعد از نیازهای فیزیکی برمیگره به مسئله امنیت و آرامش. یعنی اینا دوتا نیاز واقعیه و بنابراین ما یه زمینه و ظرفیتی داریم که اگر اونجا به هم بریزیم کل مغز و ناچار بدن به هم میریزه و گرفتاری هست، به طور که حدود 6-7 سالگی حتی تبدیل میشه به دردهای سایکوسوماتیک روانتری. حالا فقط یه اشاره میکنم، انتخاب مطلب با شماست. یک، ما به دلایل ارثی میتونیم زمینه داشته باشیم برای استراب که بعداً به افسردگی و وسواس و خشم منجر میشه. دو، به دلیل شرایط خاص دوران کودکی میتونیم استراب رو در وجود خودمون بکاریم و و درست مانند علف هرز در مزرعه وجود ما همینجوری در حقیقت بیاید و کندنش هم مشکلی حل نمی کنه، ای بسا قوی تر دوباره بیرون میاد. و سوم برمیگرده به نظام عقلی و استدلالی ما. به من بفرمایید اگر الان من به شما بگم ظرف 48 ساعت گذشته چه چیزی شما رو مضطرب و نگران و حالا هرچی آزار دهنده براتون بوده، اذیتتون کرده، به من میفرمایید چه چیزی؟
مهمترینش شاید این بود که همسر سابقم به خاطر کارش دختر من رو گذاشت و رفت به مدت 36 ساعت.
یعنی چی به خاطر کارش؟
ایشون ماموریت شغلی داشتن در
شهر
دیگری.
بسیار خوب، چرا میگید دختر من رو گذاشت و رفت؟ وقتی که یک کسی داره میره یه جایی بقیه رو باید بگذاره و بره، چرا اینو داستان میکنی؟ چرا اینو دراماتایز میکنی؟ به علاوه همسر شما اگر با نمیگن کار درستیه قراری میگذاشتید، شما یه ترتیبی میدادید که اون 36 ساعتی که میفرمایید دخترتون در محیطی امن حتی با شادی و لذت همراه بود که موضوع رفتن مادرش آزارش نمیداد و اذیتش نمیکرد، چرا نکرد؟
آقای موضوع اینه که در محیط شادی بود، پیش خواهر من بود، اما من نمیدونم چرا اینا اینقدر برای من آزاردهنده است.
نه
من نمیدونم اصلا چم شده.
نه نه نه
چی برای من
اینقدر... نه آخه عزیز نصب کنی، هر کدومشو میخواید میتونیم بریم سراغش. شما اصلا با کار کردن همسرتون راحت و راضی هستی؟
نه
اصلا نبودم. شما آیا احساس نگرانی میکنید از این که ایشون این رفتنش میتونه موضوع و مسئله و مشکل به وجود بیاره؟
خب ندیم ایشون که همسر من نیست.
میدونم
قراری گذاشتیم که در واقع حداقل چون بچه در واقع پیش اون هست، قراری گذاشتیم که دیگه یه جوری بشه شب حداقل با بچه باشه به خاطر مسائل کاری. ایشون هم پزشک هستن مثل من، منتها حالا خود خاطر نوع رشتهشون به شهرهای مختلف هم میرن به اینها. اونجا خب به نظرم حالا خلف وعده شد، این خیلی من آزار داره میده.
شمایی که صبر کنید، شمایی که در دنیای زندگی میکنید که مردم سر هیچ و پوچ به خاطر باورهاشون، به خاطر منافعشون، به خاطر خواسته هاشون دیگران رو میکشن، شما درباره خلف وعده دارید حرف میزنید؟ خلف وعده کردن که کردن. آخه ببینید عزیز، شما یه دنیایی رو درست، آخه این دنیای درست کنید که نیست عزیز. ببینید روزی که من به شما گفتم، شما که الان تلفن کردید، من پام از کار افتاد. خب این که مسئله شما نیست، این مشکل و بیماری منه. شما که نمیتونید یه دنیایی درست کنید که یه نوعی درد رو به شما مخابره میکنه یا لذت رو که عادی و معمولی انسان نیست. یه کسی به عهدش وفا نکرده، اصلا قبول خوب نکرده که نکرده. شما موضوع رو بی خودی بزرگ میکنید. ببینید تخصص شما اینه که یک رو ده، ده رو صد میکنید. خب همچین دنیایی ما نداریم. آدم حساس کسیست که چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. آدم با احساس کسیست که چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. و شما درتون تا به حال من تناشدم حساسیت بیش از حد. یعنی شما نشستید همه یه پدیده های جهان رو، دردش رو، رنجش رو، خطرش رو، ضررش رو ده برابر صد برابر کنید. خب دیگه چیزی از شما باقی نمیمونه. به همین جهت است که بحث من با شما میتونه این باشه که سابقه شما زمینه رو برای فراهم کنه، ولی عقل شما کجا رفت؟ علاوه اگر دختر شما در حالی که کنار خواهر شما بوده خوب بوده، خطری متوجه اون نبوده، آسیبی ندیده، اصلا شما حق ندارید ناراحت شید. اتفاقا این تجربه که مادرش نیست خودش یه قدم بزرگی است برای رشد کودکتون. ناراحتی شما چیه؟
دقیقا نمیتونم خودم
رو
اصلا
مدیر
تجزیه تحلیل کنم که من چمه.
نه نه
چرا باید
نرید اونجا. نه نه صبر کنید. برمیگرم به مثالتون عزیز. آخه داستان اصلا احتیاج به تجزیه و تحلیل نداره، من باید بدونم چرایی رفتارم رو و چرایی احساسم رو. اصلا ماجرای شناخت خود یعنی من بدونم چرا اینجوری عمل میکنم، چرا اونجوری عمل نمیکنم، چرا اینجوری عمل میکنم وقتی نباید بکنم، چرا اونجوری عمل نمیکنم وقتی باید بکنم. و دوم احساس من، این حال من از کجا میاد. شما اگر نخواهید این رو بدونید که در حقیقت مثل آدمی است وقتی بهتون میگم پشت فرمون بشین این پدال گاز و فشار بده تا بره، میگه یعنی چی؟ من پامو اینجا تکون بدم برای چی ماشین بره؟ خب برای که این واقعیت دنیاست عزیز. شما داشتید مثالی میزدید، مطلب دیگرتون چیه؟ ماجرای دخترتون که اصلا به نظر من خنده داره، یعنی اصلا شما دارید بازی در میارید. من مطمئنم شما بعد از این مدتی میگیرید میشین مثلا میگید چرا قد آدم ها 4 متر مثلا نیست، چرا مثلا بیشترینش 2 متره، بعد میتونید خودتون آزار بدید. یه جهانی درست کنید که اصلا معنایی نداره. یه چیزی راجع به مریض میگفتی، چی میخواستید بفرمایید؟ عرضم
این بود شاید مثلا همین اتفاقات در محیط کار من که زنده شده، حتی واسه همکارای من، واسه پرسنل پرستاری، میداره که بعض وقت خودم هم توجهش میکنم چرا من مسئولیت همه مریضا رو فکر میکنم منم. مثلا مریضی 2 روز بنده پزشک مسئولش بودم، 20 روز پزشک دیگری، بعد از 20 روز اون مریض بدحال شده و در مثلا بخش آیسیو بستری شده، من از صبح تا حالا همینجور استرس دارم که اگر این در واقع مثلا مسئله قانونی پیش اومد از من چه سوالاتی میشه که تو من چون دو روز چیکار کردم.
آخه عزیز من نه، ببینید باز یه چیزایی میگید عجیب و غریب. من و شما داریم کار و کوششمون رو میکنیم و جز در شرایطی که غیر عادیه معمولا آسیب و آزاری نمیبینیم. شما یه مریض رو دارید مادام که در یه چارچوبی قرار نمیگیره که به عنوان یک اشتباه پزشکی که مسئولیتش با شماست و ناشی از مثلا سهل‌انگاری و غفلت شما یا چیزی از این قبیله مسئولیتی ندارید. علاوه نیت شما، انگیزه شما، هدف شما که آسیب به اون بیمار یا آسیب زدن به اون بیمار نبوده، برای چی من اصلا اذیت بشم؟ مثل اینه که شما یکی برگرده به من بگه که تو این حرفایی که رو خط رادیو میزنی یا تلویزیون میزنی اینا مثلا دیگران رو با مشکل روبرو می‌کنه. متأسفانه کاملا هم حق داره. من کاملا متوجه هستم که حرفایی که میزنم، صحبتی که میکنم به دلیل برداشت و دریافت آدما، حتی به خاطر اون برداشت و دریافت درست از صحبت‌های من یه در آزار میده، ولی میده که میده. من که نمیتونم را بیفتم دونه به دونه آدم ها رو بیارم مورد مطالعه قرار بدم بعد تصحیحشون کنم که سوء تفاهمی نشه عزیز. من اوایلی که برنامه رادیو داشتم یه دمن گفتن فلانی میدونی مردم از حرفای تو چه برداشت کردن، به من چه مربوطه؟ اصلا یه چیزی هم که شد که شد. من کنفرانس دارم، دوستان از کنفرانس من میرن بیرون، سر چهارا تصادف میکنن، ای بسا میمیرن، من که مسئول مرگشون نیستم، من که نیورده بودم اونجا بکشمشون عزیز. وقتی به شما میگم شما اصلا علیت رو که اساس علمه از دست دادید، همینه. یعنی اصلا یعنی چی؟ به شما چه مربوطه؟ مادام که شما یه کار لازم ضروری که پذیرفته شده است انجام نمیدید، مسئولی. اونو میتونم بفهمم. ولی این که شما داستان درست بکنی، یعنی یه موضوع رو همینجوری ببرید و ببرید و پیش ببرید، این که طریقه زندگی کردن نیست. خب هر موضوعی میتونه تبدیل بشه به یه فاجعه، میتونه تبدیل بشه به یک پدیده غیر قابل کنترل. آخه اصلا ما همچی جهانی نداریم. من چی کار کنم صبح تو غروب رو خط رادیو تلویزیون؟ من الان هفته 22 ساعت رو خط رادیو تلویزیونم، چی کار کنم؟ من در ارتباط با دیگران صبح تو غروب ارزیابی کنم که از توش چی در میاد یا هزاران هزار آدم دیگه چی میفهمن ازش، چه برداشت میکنن، چه تأثیر مد و منفی تو زندگی اونا داره. من که نمیتونم صبح تو غروب اینا رو ارزیابی کنم، در این صورتی که اصلا هیچ کس قرار نیست هیچ حرکتی بکنه. اصلا شما یه مریضی رو سالم کردید، رفت بیرون به دلیل سلامتی با یک کسی آشنا شد، ازدواج کرد، بعد سوار ماشین شدن رفتن شمال، بعد تو را تصادف کردن مرد، مسئولیتش با شماست؟ که اگر بیمار نگرش داشته بودید، اگر خوب معالجش نکرده بودید، هنوز تو بیمارستان بود، سفر نمیرفت، نمیمرد. آخه عزیز، این دنیایی که شما ساختید که اصلا دنیای واقع به من چه مربوطه؟ من مسئول کاری هستم بلا واسطه بلا فاصله که به عنوان علت با انگیزه و نیت و هدف بعد شروع میشه و تموم میشه. من مسئول اونم. بنابراین یکی به من بگه حرفای تو زندگی منو خراب کرد، میگم بسیار متاسفم، اصلا حرفش هم میپذیرم، ولی اصلا مسئولیت قبول نمیکنم. به من چه مربوطه؟ مگر من با اون نیت و هدف این حرفو زدم؟ آخه شما اگر چیزها رو سر جای خودش قرار ندی، یه مریضی بوده آمده دو مرتبه حالش بد شده رفته اونجا، شما وقتی نیتتون خیر، هدفتون هست، از دانشتون در حدی که قاعده و قانون اشاره میکنه رعایت میکنید، از توش یه چیز بدی در میاد، همیشه در میاد. من خیلی راحت میتونم سر چهار را بیستم یه نفر بزنه منو بکشه، چون ماشین پشت سری حواسش نیست چرا قرمز شده، تضمینی در کار نیست. من فقط میتونم کار درست و خوب خودم رو بکنم، همین. شد شد، نشد نشد. بنابراین شما احتیاج به این دارید که در همه این موارد کلی یک کسی شما رو به آنچه که واقعیت نزدیک کنه. عزیز، شما اصلا یه دنیای ذهنی و خیالی دارید که اصلا به واقعیت مرتبط نیست و از پا در میای. اصلا اسم این چه زندگی نیست، اصلا همچی کسی که میشه تحمل کرد. عزیز، به نظر من یه روانشناس خوب، آقا و خانمش فرق نمی کنه، فقط پیدا کنید که بتونه با شما اون کاری رو بکنه که به نظر من بهش به عنوان کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانیه، برای که اصلا استدلالاتون درست نیست. یعنی از یه آدم دکتر فوق تخصص آدم انتظار نداره جهان رو اینگونه ببینه. و به همجاست که من بحثم این بوده، با وجودی که استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه، شرم و خجالت و خیلی چیزهای دیگه پدیده‌های احساسی عاطفی هستن، ریشش فقط در یک چیزه، نداشتن و یا عدم استفاده از عقل، فقط همین. به همجاست که امروز بزرگترین راه معالجه این مسائل و مشکلات کاگنیتیو تراپیه، یعنی شناخت درمانی. یک کسی میگه این طریقه استدلال نیست، این طریقه نتیجه گیری نیست، این طریقه تجزیه و تحلیل نیست، اصلا نیست، برای که شما نتیجه گیری غلط میکنید، تجزیه و تحلیل غلط میکنید، تعمیم بیش از حد میدید، جهان رو همه یا هیچ میبینی، پدیده های عادی رو تبدیل به پدیده های غیر عادی میکنی، موضوع رو چند ده و چند صد برابر میکنی. خب اینجوری که مثل اونی که من برم روی پشت بوم فکر کنم پشت بوم ادامه داره، یا تو خیابون بیام فکر کنم ماشین جلوام نیست، خب میزنم به اون ماشین دیگه. موضوع شما مسئله واقعیته و به همجاست که کسی چون توانشو داری، امکانشو داری، با شما رو برگردونه سر جا. و مواردتون هم محدود و فکر نکنید 100 تا موضوعه، ای بسا 7 جور موضوعه که به راحتی میشه باش کار کرد. من با عزیزانی مانند شما کار کردم و از این مدت یه نگاه و نظری داشتن بسیار متفاوت. نه اینکه مهم باشه، ولی توصیه میکنم اون سی دی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت منو یک بار بشنوید یا دیویدیش رو ببینید و بعدم با یکی صحبت کنید. به نظر من شما مثل آدمی هستید که اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزین دارید، آدرس گم کردید، بنابراین دارید دور خودتون میچرخید. این نگاه نگاهی است که شما را از پا در میاره، به 45 سالگی افسردگی شما را از پا در میاره، اگر هم اکنون به همتون نریخته باشه. حالا من چون به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست فکر کنم حرفا رو با هم زدیم، میتونیم یه وقت دیگه صحبت کنیم، برای که دوستان دیگه هم روی خط هستن، اگه فکر کنید مطلب مهم دیگه است میخواید با من در میذارید باید روی خط باشید.
سوال آخر، من دارو استفاده بکنم یا نه؟
حتماً حتماً، برای که این اندازه استراب، حتی یه چیزی که بیشتر به شما کمک میکنه اگر یه جایی باشه که بتونن کمک کنن، نورو فیدبک بسیار کار میکنه، برای که امواج مغزی شما در یه تیکه‌ای که تو فرانتال لوب شماست به جایی که 22 سیکل در ثانیه باشه خیلی خیلی بیشتر، عزیز، و اون سیستم میشه خاموش کرد و میشه مقدار اکسیژن و خونش رو کم کرد که این وضع نداشته باشید. لطفاً سی دی منو بشنوید. دارو درمانی قدم سریعی است، ولی نورو فیدبک هم میتونه کمک کنه، برای اینکه یه چیزی است که مثل یه شکستگی دسته که باید با یک عملی که مربوط به اونه همه سیستم رو درست کرد، ولی همه بدن درد میکشه، ولی حتما ازش خلاصی و راهایی هست. اصلا این چیزی نیست که برای شما بمونه و یا باقی بمونه، و مطمئنم که چنین میکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقت
گرانبها. تمنون تبلوت کردید. خدا نگهدار. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشا هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دست است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت اس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص‌ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من دو تا مسئله داشتم، یکی در ارتباط با خودم و شناخت بیشتر خودم، یکم یه مسئله با همسرم دارم که میخواستم مطرح کنم. حالا نمیدونم کدومش از نظر شما اولویت.
نه انتخاب با شما عزیز، شما انتخاب کنید.
پس من اول با مسئله با همسرم انتخاب میکنم.
بفرمایی.
قبلش هم میتونم یه نکته ارسم خدمتون.
حتما عزیز.
در رابطه با این کنفرانس کودک درونتون، چون من آریزونا هستم، تماس که گرفته بودم ثبت نام کنن، چون گفتن 8 هفته است دیگه نشد که من بتونم 8 هفته بیام. بعد شما هی هر روزم تبلیغش میکنی، هی راجعی سوال میکنی، دیگه دل ما حسابی آب شد، دل من خواهرم خانواده. شما برای کسایی که تو آریزونا فینیکس هستن برنامه در نظر نمیگیرین؟
چرا، من اتفاقا هم آریزونا هم هیوستون هم واشنگتن دی سی هم ونکوور هم تورنتو و ضمناً شمال کالیفرنیا سن حوزه و سن دیگو دارم برنامه هم میریزم ببینم تا یه چند ماه آینده کجا میتونم بیام. البته معمولاً یه جایی مثل آریزونا کنفرانس کودک درون یه کنفرانس حداقل 16 ساعت هست، مگر بتونم مثلا 11 تا هفته دو تا شنبه، یعنی یه شنبه و یک شنبه بیام، و الا کنفرانس با چند ساعت به جایی نمیرسه. عزیز تو فکرم بوده فان البته فینیکس رو به دنبالش بودم که ببینم چه میکنم. نه دلم میخواد، چون دلم جمعی از هموطنان خوب و عزیز اونجا هستن، یه فرصتی به من بدین چه میشه. بعدم اون کاری که تبلیغی که میکنیم برای سوزاندن دل عزیز، چون شما دل خیلی ها رو سوزندید، ما میخواییم جبران کنیم.
من دیگه پس خیلی وقت رو نگیرم. یه شمای کلی رو من بدم که من با همسرم از 15-16 سالگی آشنا شدم، دوست بودیم 10 سال با هم دوست بودیم، بعد ازدواج کردیم، 8 سال با هم زندگی مشترک داشتیم، بنا به دلایلی از هم جدا شدیم، ولی بعد حدود 2 سال دوباره 2 ماه پیش با هم ازدواج کردیم. ولی وقتی بود که دیگه من تصمیمم کامل برای اومدن به آمریکا و موندن گرفته بودم. البته ما از 2013 با هم دیگه هر دو گرین کارت لاتاری برنده شدیم، ولی می اومدیم و می رفت. بنابراین من اومدم اینجا و به همسرم گفتم تو هم بیا، چون اون خیلی اون ایران رو، زندگی در ایران خیلی بیشتر دوست داره و من زندگی کردن در اینجا رو. اومدم ولی الان حدود 2 ماهی که اومدم واقعا احساس میکنم چقدر دلم میخواد زندگی مشترک، یعنی دلم برای زندگی مشترکم انقدر تنگ شده که نمیدونم چطوره برای خودش زندگی باهاش. بعد موندم سر دوراهی، نمیدونم واقعا.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ما هر دو تقریبا 35، من 35 سالمه، همسرم 7 ماه خودم بزرگتر، دیگه تازه وارد 36 شده.
خب فرزندی که تو اون ازدواج نداشتی؟
نه خیر.
خب حالا به من بگید که چرا اومدید شما امریکا؟
راستش من زندگی تو ایران دیگه خیلی برم سخت شده، از نظر اینکه استرس های که اونجا هست، چه از نظر استرس مثلا آلودگی هوا، چه از نظر زور و تحمیلی که مثلا حتی برای رفتن تو خیابونه، خیلی وقتا میرم تو خیابون انقدر همه جا پلیس و گارد و اینا وایسادن به خاطر اینکه بگیرن، به خاطر اینکه مثلا مانتوت ممکن کوتاه باشه، موت عقب باشه. تازگی مثلا یه قانون تصویب کردن کسی اگه بدحجاب باشه پشت ماشین، ماشین رو میگیرن، حتی محروم از خدمات اجتماعی میشه. یعنی ماشین دیگه هیچ کاری، نه خرید، نه فروش، نه بیمه، نه هیچ کاری، ماشین فقط بره بخواه پا. یعنی انقدر این چیزا هی زیاد شده، استرس های تو ایران مخصوصا سلامتی. مثلا هوا، من که زمستون امسال ایران بودم انقدر آلودگی هوا اونجا بالا بود و همی گفتن نه، یعنی مثلا به درجه مسمومیت رسیده هوا. اینا واقعا برام دیگه جالب نیست. ولی تو آمریکا که میام خیلی خیلی استرسام کمتره.
خب آخه مسئله حالا اون همسرتون، او چه خونده چه میکنه و این حرفایی که شما بهش بزنین، اون نظرش راجع به همه این چیزایی بد و منفی چیه؟
اون مهندسی صنایع خونده بود، ولی به واسطه کار پدرشون قبل از اینکه دیگه بیان خواستگاری، رفتن توی بازار و وارد کننده پارچه، عمده فروشن، از خارج پارچه وارد میکنن. منم خودم وکیلم، ایران وکیل بودم، حقوق خونده بودم.
خب خیلی انتخاب مشکلی عزیز. شما میشه به من بگید با وجودی که اون 8 سال با هم بودید چرا یه 2 سالی جدا شدید از هم؟
بله، کم کم هم فهم یه مدت هی میرفت خارج از کشور به خاطر اینکه سفارش جنس و محمولش رو بذاره. بعد خب چند روز نبود مثلا تو اون وقتی که میرفت، برمیگشت دلار یه دفعه قیمتش خیلی کشید بالا، سیستم بازار ریخت به هم، ملتی که اینا ازش جنس می خریدن مجبور شدن بیان تون تون ایران، به خاطر اینکه دیگه خوب پرداخت نمی کردن بازاریا پول خارج از کشور، کسی که خارج از کشور بودن اونا هی می اومدن، اینا هی مهمونی می کردن، هی می رفتن مثلا بیان، بعد اینا هی اضافه، بعد اون می رفت، بعد سری بعد اونا می اومدن، بعد یه دفعه با یه اکیپی از همکارانی که مثلا جاهای مختلف بودن هی جمع می شدن، هی دعوتش می کردن شبا، این هی رفت و آمدش کم کم زیاد. من اولش چیزی نمی گفتم، حالا مثلا ماهی یه بار بود، حالا مثلا شب دیر میام، مثلا 11 شب میام بهم زنگ زنگ خرد. بعد از اون هی رفته رفته این زیاد شد، رفته رفته زیاد شد، مسافرتاش به خارج زیادتر شد، مسافرت خارجی ها زیاد به اینجا زیادتر شد، اکیپ اونا هی بیشه، یعنی یه جوری شده بود، شده بود مثلا هفته 2 شب. بعد زمان هی زیاد شد، یعنی مثلا 11 شبش یه دفعه مثلا تا 5 صبح هم میکشه. من میدیدم این دوره تنهایی من داره بیشتر میشه، ناراحت شدم، سعی کردم به طرق مختلفم باش صحبت کنم، بهشم گفتم اگر دست من ناراضی، اگر زندگیم ناراضی بهم بگو، من سعی میکنم تغییر بدم، چی تو رو عجب میکنم، من زندگیم راضیم. گفتم خب باشه، دوباره بهتر با دواقر عزیزم جانم با هرچی، حتی مثلا یه بار رفتم 3 هفته خارج از ایران، گفتم مثلا بذار ببینه چقدر بعده که آدم همسرشو تنها بذاره، اومدم با قهر کرد، مثلا فکر که من رفتم خوشگذرونی.
حالا سوال من اینه، نه صبر کنی صبر کنی، آیا تو این رفت آمدها پای زن دیگه هم ممکن بود در میان باشه یا زنان دیگری؟
من میدونم آدم که به اینجا میرسه، من به عنوان یه زن شک میکردم، ولی خودش همیشه گفته که هیچ زنی در میون نبوده، یعنی هیچ زن دیگه من باش در ارتباط نبوده.
تا 5 صبح برای چی بیرون میمونده؟
مشروب میخورد.
آخه مشروب میخورد برای آدم، من مشروب بخوره بیدار میمونه، تازه مشروب که آدمو میخوابونه.
یه بار همون مثلا ساعت 9 صبح برگشت که دیگه من واقعا ناراحت شدم، گفت خوابم برد، یعنی خوابش برده بوده اونجایی که رفته بوده.
خب معلومه آدم آدم ممکنه بعدم بخوابه دیگه.
و اینا باعث شد که من یه دفعه حالم خیلی بدتر شد، یعنی من تو اون دوره داشتم.
نه متوجه شدم، حالا چرا تصمیم گرفتید برگردی؟
به مدت 2 سال واقعا من رها نکرد، من و این رابطه رو، یعنی مثلا همه منظورم مادر پدرم، چون خیلی از حتی فامیل و اینا مثلا خیلی اصلا نمیدونستن، نرفت، یعنی داشت با من زندگی میکرد و شیکه. ما حتی مثلا مگه رابطه جنسی هم داشتم چون دوستا فقط با ایشون داشتم، یعنی اصلا نه، یه جوری که مادرم میگفت من فکر نمی کردم که مثلا اون اصلا این هم که آدمی باشه، ول نکرد، از گریه کرد، از من حتی سال گذشته 6 ماه اومدم آمریکا، اومدم پیش خانوادم اینجا مثلا کسی هستش، مثلا موندم هر 1.5 ماه اومد، 1 هفته 10 روز موند، هر شب رها نکرد اصلا.
خب الان چرا شما رو در رها میکنه اینجا؟ شما چرا رهاش کردید اومدید امریکا؟
من دیگه آخرش به این نتیجه رسیدم که یعنی یه مقطع آخر دیگه من واقعا همین مهر امسال دیگه گفتم نه، چون احساس میکردم تو داری بازی در میاری، یعنی باشه منو خیلی میخواد، خیلی دنبالمی، خیلی دلت میخواد که همه چی برگرده به سابق، از میگی که از رفتارهای گذشتهم پشیمونی، همه اینا درست، منم افسردگی گرفته بودم، رفتم دکتر مشاور به خودم کمک کردم، حالم بهتر بود، اومده بودم بالا دوباره سطح انرژی ها درکه، ولی احساس کردم انگار به هم اصلا نمیرسیم، یعنی پای عقد میخواستیم بریم یه بازی در می اومد که دیگه من مه دیگه کات کردم، نه جواب تلفناشو دادم، نه دیگه هر کاری که حتی اومد پشت در خونه هر کاری کرد دیگه اصلا درم وا نکرد، حتی زنگ زد گفت بیا عقد بکنیم مثلا بریم برای خودمون مسافرت بریم میامی، میدونه من میامی خیلی دوست دارم، گفتم نه، تا اینکه من یه عمل برام پیش اومد. وقتی شبی که میخواستم برم عمل کنم یه لحظه مثلا گفتم اگه زیر عمل بیهوش بشم مثلا دیگه بیهوش نیام، مثلا چیزی که اومد تو ذهنم. واقعا تنها چیزی که اون لحظه خواستم و دیدم خواستی درونی تنها خواستم اینه که اون چند ساعتی که اگه زندم در کنار همسرم باشم. خیلی خیلی این یه لحظه اون اشتیاق رو درون خودم دیدم. اون باعث شد که دوباره اون اتصال برقرار بشه.
نه اونو میفهمم. به من بگی چرا بچه دار نشد؟
مثلا اول ازدواجمون خیلی علاقه داشتم برای این کار، همسرم خیلی به شدت مخالف و با ده شرایط اون رو متوازه ازدواج کرد. من گفتم ما 10 ساله با هم دوست بودیم، حالا مثلا بیاد یه امتحانی بکنی. تو منم یه مقدار مورد دارم، مثلا باید با کمک پزشکی این اتفاق بیفته و خودم هم اینو میدونستم، همسرم هم میدونست داره با هم ازدواج میکنه و گفتش که نه. و مادرم هم خیلی زد تو زخم، همسرم هم خیلی زد تو زخم. دیگه رفته رفته من یه مقدار همچین نسبت به این قضیه تو طی چند سال سرد شدم و بعد هم که این نم این اتفاقا شروع شد، چون شروع این اتفاقا حدود 1.5 سال طول کشید، از 1.5 سال تا به طلاق من برسه.
حالا شما اینجا موندنتون با توجه به این نوع رابطه مبتنی بر عادت و اعتیاد با این مرد که درست نیست عزیز، بعد از این همه مدت، یعنی یه چیزی نزدیک 20 سال شما با همین، دیگه چی کارش میخواید بکنید؟
به من گفته که مثلا 2 سال طول میکشه که بیام. من اومدم اینجا چون گفتم اگر که من اینجا باشم، یعنی چون من قصدم اینجا بود، گفتم دیگه به خاطر تو من برنامه های زندگی مو عوض نمی کنم، تو به من بپیوند، من الان برنامه هم اینه، باش صحبتم کردم، گفتم تو، گفت من تمام تلاشم می کنم که تو راضی باشی، خوشحال باشی توی این زندگی. من با این که دوست ندارم، یعنی دوست ندارم این آمریکا باشم، منظور اینه که خیلی خیلی ترجیح اینه که ایران باشم، تو ایران و زندگی تو ایران دوست داشت، در روابطش رو کارش رو خیلی دوست داره و گفتش که من ولی میام، ولی 2 سال طول میکشه و تو این 2 سال من گفتم اگر من الان بگم اوکی من ایران بمونم 2 سال بعد بریم، با توجه به شناختی که ازش دارم ممکن این بشه 5 سال. برای همین اومدم که اون بدونه قضیه خیلی جدیه.
حالا وضع کار و شغلش چطوره؟ و درآمدش؟
میدونی درآمدش خوبه ولی خیلی تلاش میکنه و استرس کاریش الان دیگه مخصوصا تو این معادلات سیاسی و اقتصادی ایران به شدت یعنی رو موجه و استرس کاری که این قشر رو دارن به خاطر اینکه تمام کارشون رو چکه وحشتناکه. اصلا من نمیتونم میگم چقدر، یعنی من خودم خیلی نگران سلامتشم و هر موقع راجع به این چیزا اتفاقا اون نقاط منفی بهش میگم، من میگه خب آدم به هر حال تو هر جامعه‌ای باشه یه جوری یه مدلی میمیره دیگه. اصلا میگم بنده خدا خب میمیری تو اینطوری با این فشار کاری که داری، تو اون آلودگی مثلا بازار که تو میری اینجوری اونجوری، خب تو نمیتونی لذت ببری از زندگیت، که در صورتی که ما خیلی پتانسیل اینو داشتیم که از زندگی و با هم بودن لذت ببریم. و مواقعی که میایم مسافرت مثلا لذت بخشترین اتفاقای زندگی مونه، تو کاری نداره، استرس نداره.
اوکی. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، ببینید با توجه به این توضیحات یه مقدار به من کمک کرد یه شناختی از شما کمی هم از همسرتون داشته باشم، مشخص بگید واقعا پرسشتون از من چیه. من در خدمتم. روی خط باشی شنگ و رجبند با ما باشید.
سلام، سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم، افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الان آقای دکتر با سلام.
سلام عزیز. خب سوالتون از من چیه؟
دو تا چیز، یه سوال که برام پیش اومد به خاطر اینکه لابلای صحبتاتون شما گفتید با این اعتیادی که شما به همدیگه دارید.
شما کاملا معتاد، یعنی هر دو شخصیت وابسته دارید، یعنی یه نوع اعتیادی که به هم گره خوردید، هم یه کمی با هم نمیتونید زندگی کنید، بی هم وقتی جدا میشید میخواید به سمت هم برید، وقتی با هم هستید خبر خاصی نیست، مگر اون زمانی که هر دو از زندگی عادی میاد بیرون، به قول خودتون میرید توی سفر. ولی موضوع یه مقدار برمیگرده به ویژگی‌های روانی و شخصیتی و کودکیتون، که البته من نمیخوام اونجا برم، ولی اگر شما به همسرتون بگید یا بیا اینجا، که البته من میدونم اون برای چی بیاد، یه آدمیست درگیر کار تو بازار در زندگی میکنه، برای خودش زحمت کشیده، پایه‌ای درست کرده، روابطی داره، فعلا در ایام رو میگذرونه، شرایطش به هر حال مثل بقیه است و به نظرم میرسه که اونقدر بد نیست، برای چی پاشه بیاد امریکا عزیز؟ که چی بشه؟
به خاطر واقعا زندگی بهتر، کیفیت بهتر. میتونید، من بهش باور دارم که اون میتونه و بیزنسمن خوبیه، بنابراین فکر میکنم اینجا هم ما میتونیم بیزنس خودمونو داشته باشیم.
من نمیگم نداشته باشید، ولی آخه اون مشکلش بیزنس و پول در آوردن تنها نیست عزیز، توانایی و مهارتیست که در اون بازی داره. درست بس که شما به یه فوتبالیست بگید حالا بیا بگیر بشین مثلا تخته بازی کن، من اینترنت میخواید ببری به بازی، بیا تخته بازی. نه اینا با هم نمیخونه عزیز. و بعدم شما تو این زندگیتون یه جوری مثل رید راه آهن بودید، یعنی در هم تنیده نشده بودید، با هم بودید ولی با یه فاصله ای، و الان هم همچنان همین ادامه داره. شما حرفایی که راجع به ایران میزنید تو میفهمم، با توجه به جایگاهی که از نظر شغل و کارتون دارید، یعنی بیشتر از همه اون درد جامعه رو حس و احساس میکنید، هم چراییاشو میدونید و هم چگونهشو. ولی ایشون درست عکس شماست عزیز. او درگیر یه مرحله بسیار پرگماتیسمی که حقیقت مساویس با منفعت، و بنابراین آدا در یه همچی چارچوبی خب بسیار طبیعی است که اون خیلی محسوس و ملموس میخواد زندگی کنه. او اگر الان برید سراغ کارش، از صبح تا بعد از ظهر ای بسا 80 تا مسئله رو باید به درستی باش برخورد کنه و حل کنه، و این تمام چلنج و چالش زندگیشه، و اینو اینجا نخواهد داشت. برای استراحت داره ولی نه برای زندگی. من اصلا نمیگم در اینجا زندگی اقتصادی موفقی نخواهد داشت، احتمالا خواهد داشت، ولی ماجرا این است که من برم با یه ده بچه فوتبال بازی کنم، چون از اونا خیلی بهترم، اونا 4-5 سالشونه، هر وقت دلم خواست 5 تا گل به اونا بزنم. ولی این چیزی نیست که من رو در یه مسابقه ورزشی که طرف مقابل به قول معروف قدره بتونه درگیر کنه. او یه همچی چالشی رو دوست داره. و اتفاقاً یه دلیلی که شما به هم گره میخورید حالت بیش از حد فعال او و حالت کمی منفعل شماست. یعنی یه جوری همدیگر رو تکمیل میکنه، یعنی اون گاز زندگی شما ترمز. خب برای تعادل زندگی لازمه دیگه، و الا گاز نباشه ایستاریم، ترمز نباشه تصادف کردیم مردیم.
یعنی توصیه شما
اینه که حالا بهتون میگم چرا. توصیه من به شما اینه که اگر میخواید برگردید ایران و کنار هم باشید، اگر دلتون میخواد صاحب فرزند بشید، چون اوضاع ایران و وضعیت اقتصادی ایران و شرایط خاورمیانه به گونه‌ای داره میچرخه که موضوعها رو حالا در جهت فکری شما یا ایشون وارد بحثش نمیخوام بشم، حتما دگرگون میکنه و تکلیف رو یکسره. بنابراین به نظر من بهتره اگر میخواید با هم باشید با هم باشید، چون هیچ کنم از شما با کسی دیگه به این راحتی ها کنار نمیایید عزیز. شما دلیلی برای جداییتون ندارید، دلیل برای ماندنتون دارید، سابقه و تاریخچه زندگیتون، ولی برای جدایی چی دلیل ندارید. شما با کمی رعایت هم دیگه میتونید به میل هم عمل کنید، یعنی یه نوع رابطه خواهر برادری از یه طرف، زن و شوهری از جانب دیگه، دوستی از طرف دیگه، انسی که به هم دارید، عادتی که به هم کردید. بعدم شما با توجه به اینکه ماجرای بچه به هر حال مسیر عادیشو نداره، حالا چه هست وارد بحثش نمیخوام بشم، و قطعیتی و احتمالی که در این زمینه ها وجود داره همه مسئله است عزیز. بنابراین اگر میخواید صاحب فرزند بشید، اگر این موضوع براتون مهمه، بهتر برید صاحب فرزند بشید. این یکی دو سالی هم که ایشون میگه باش کنار بیاید، چون گفتم شرایط اقتصادی و شرایط منطقه این گونه نمیمونه، و چه به هر سمتی که برید تکلیف شما رو در جهت انتخاب مشخص میکنه. ولی این معناش این نیست که شرایط ممکنه بهتری بشه، ولی به هر حال شرایطی است که به نوعی برای شما اتفاق میفته که به شما به نوعی تحمیل میشه. ولی آخه من دلیلی برای جداییتون نمیبینم و دلیلی برای بچه دار نشدنتون، چون اگر بچه دار نشید بعدا میری دنبال کارتون. تنها قلابی که شما دوتا رو ممکنه به هم وصل کنه یک یا دوتا بچه هست عزیز، هی میخواید بمونید. اما اگر به دلایلی میخواید بری قصه دیگه، شما در حرفتون به من گفتید در اون مدت که ازشون جدا شدید با کسی نبودید. من میدونم اگر احتمالا این سوال رو در مورد ایشون بکنم شما نظرتون، نمیدونم اگر مثل قبل بخواید خودتون رو به نادانی بزنید، خب میتونید دیگه، یعنی تجاهل میتونید بکنید. ولی اون دو سالی که با هم نبودید فکر کنید ایشون با کس دیگری بوده یا کسان دیگری بوده؟
من حتی با ایشون روان شناس رفتم و خان دکتر اینو از ایشون پرسید یا با خودش هم صحبت کرد. خان دکتر گفت این آدم با کسی نیست. حالا ولی من هیچ موقع پس ذهنم این رو نفی نکردم، ولی نتونستم هیچ موقع خودم رو تو موقعیتی قرار بدم که برم و بفهممش.
آره دیگه، نه آخه شما نمیخواید بدونید. نه اونو متوجهم، وقتی بهتون گفتم حالت منفعل رو دارید، اون پسیو رو دارید عزیز، و اینه که تونسته عمل کنه. اون خانم روانشناس هم خواسته زندگیتون رو نگه داره، ولی اون به هیچی مطمئن نبوده. البته ای روانشناس بوده، ای روانشناس بوده، خب ممکنه مکتبی حرفی زده برای که خواسته زندگی رو حفظ کنه. برای که اینا موضوع جدی شماست عزیز. ببینید شما به دلیل نوع اتفاقا حرفه‌ای که یاد گرفتید متوجه یک به اصطلاح واقعیت کلامی یا لفظی قانون هستید، اما تعبیر و تفسیرش موضوع اصلی و اساسی شماست. اون literally یعنی همینجوری سطحی به قانون نگاه کردن یه مسئله است، اون interpretation و تفسیر و تعبیرش یه داستان دیگری است که مسئله قانون رو از قاضی و بعداً مسئله قانون رو از عدالت جدا می‌کنه. شما رو به دلیل در حقیقت تخصصتون می‌فهمم از کجا میاد، چون دوستانی که لا می‌خونن دو تا جنبه متفاوت دارن، یه جنبه کنجکاوی، یه جنبه به روی خود نیاوردن، چون فکر کنن همینقدر که اینا مطرح کنن یک در حقیقت چاقو یا یه قیچی دوباره است که میتونه به نفعشون یا علیهشون حرکت کنه، و شما اینو کاملا آموختید و به همین جهت که و درستش هم هست، وارد حریمی نمیشید که دانستنش هم شما رو آزار بده بعد ندونه چی کار میخواید بکنه. و بعدم یه نگاهی که داری، چون با هم بزرگ شدید، نقش کمکی مادری رو در ارتباط با ایشون داری، و به همین جهت که وقتی مادرش از دستش ناراحت میشه میاد گریه میکنه، اما رفتارش رو عوض نمیکنه. بنابراین نوع رابطه، نوع رابطه سالم ازدواج امروزی نیست، ولی ازدواج سنتی و قدیمی هم نیست، یه مندرآورد شما دوتاست
دیگه. بخارات سن 15، بخارات مغزم تو سن 15 سالگی بوده.
That's right.
بله خب میدونی، البته اون خیلی خیلی آدم مقبولیه همه جا، یعنی به شدت همه دوستش دارن همه جا. من تو فامیل خودمون که میاد مثلا همه از اون تعریف میکنن، همه دنبال اونن، بعد مثلا تو فامیل خودشو میره همه قشن، همه دارن ازش تعریف. خب تو دوستاش که دیگه اصلا همه واقعا یه جور خاصه.
خیلی خب آخه نه ببین عزیز، نه سب کن همینجا بزویش. من اصلا کاملا حرف شما رو میپذیرم، اما او دو نفر رو دوست نداره، نه اونقدر شما رو نه خودشو. اشکال کار اینجاست، برای که این اسمش مهربانی نیست، هستم اسم این مهرطلبیه. نه اون تفاوتها رو میفهمم، و اصلا دلیلی هم که شما کنارش بودید برای که مقبوله برای دیگران، ولی آدم مهمی که شوهرش خوب باشه از نظر دیگران، برای خودش نبود که نبود. من ببینید عزیز یه حرفی میذارم، بسیاری از ما ترجیح میدیم بدبخت باشیم مردم ما رو خوشبخت بدونن تا اینکه ما خوشبخت باشیم مردم ما رو بدبخت بدونن. فایدهش چی آدم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبختی؟ کیف دنیا رو آدم میبره، آدم بدبخت باشه مردم هم فکر کنن خوشبخت. کیف دنیا رو آدم میبره. نه عزیزم،
من قرار اینو بشکنم، یعنی حتی با اینکه مثلا 7-8 ماه پیش اعلام کردم من طلاق گرفتم، برام خیلی سخت بود، ولی اینو گفتم و واقعا وقتی گفتم شما باورتون نمیشه که اصلا چه آدم هایی نشستن گریه کردن. من همطوری مونده بودم، برای چی دارن گریه میکنن؟ خب من جدا شدم دیگه، چون من دیدم که اون آدم ها خبر خیلی ها رو بهشون دادن جدا شدن، خب شدن که شدن، بعد بقیه میزدن زیر گریه، بعد من برمی اصلا دلداریشون میدادم.
خب آخه عزیز من، برای که اون شوهر تو نبوده، شوهر و برادر اونا بوده. نه میفهمم، اصلا کاملا ماهیت رو متوجهم، یعنی برای من تصویر رابطه شما روشنه که این رابطه یه نوعی رابطه است که از نظر دیگران توی عکس‌ها خوبه، ولی در واقعیت ها خبری توش نیست. ولی از اونجایی که هر دو یه توانایی داشتید خودتون رو مشغول کنید، او به گونه‌ای و شما به نوع دیگه‌ای، مزاحمتی برای هم فراهم نکرد.
یعنی شما توصیه میکنید که ما تو همین رابطه بمونیم؟
من توصیه اینه که اگر بچه دار میخواید بشید بمونید، و الا گیر میفتید و گرفتار میشید عزیز.
و این رابطه ممکن نیست رابطه قشنگتر و بهتر و سالمتری باشه؟
مشروط بر اینکه توش بچه بشه، بچه باشه.
فقط در صورت بچه؟
آره، و الا بدون بچه میرید که میرید، یعنی قطارتون یه جا از هم جدا میشه، ریلا میافتن توی خط دیگر. موضوع جدی عزیز، یه روانشناس خوب پیدا کنین کار کنین، نه روانشناسی که به شما از جانب او قول بده و با کسی نبوده، اون روانشناسه، اون نمیدونه چی میگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم راجع به خودم و
نه متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم، اشکال کار من امروز اینه، اینی که به اون نگاه یه وقت دیگه خواستم.
من دفعه دیگه با شما تماس میگیرم. خیلی سپاسگزارم، ممنونم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
011-586-9301.
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم، سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه، هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده، هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره، هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website، یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین، شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ با الماس، 011 برای من و شماست.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران رو دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرفه‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دلیوری میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سه شنبه گذشته که کنفرانس کودک درون آغاز شد، به دلیل تعداد بسیار زیادی که از دوستان آمده بودن و ما مشکلی درباره جا داشتیم، برنامه گرچه سه ساعتی در خدمت دوستان بودم ولی به این هفته منتقل شد و ناچار جامون رو از سالن کوچکتر به سالن بزرگتری که در المپیک کلکشن هست طبقه سوم انتقال دادیم. بنابراین جلسه اول کنفرانس کودک درون فردا شب آغاز خواهد شد و مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانسی است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی. و نیز همراه است با 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین اگر مایل هستید، چون جای بزرگتری داریم، دوستان میتونن فردا به ما ملحق بشن با این شرط که کار ثبت نامشون رو برای 8 هفته یا 24 ساعت که $100 هست و البته 28 ساله که در همین قیمت بنده ماندم، چون آدم محافظه کار و محتاطی هستم، جرأت تغییر رو ندارم، در خدمتون خواهم بود. بنابراین فردا شب سه شنبه 23 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من در رابطه با ارتباطم با همسرم مزاحمتون میشم. من خودم حدود 30 سال دارم، 31 سال، بعد 5 سال هم از ازدواج کردیم، 1 سال و نیم ایران بودیم، بعد از اون از طریق دانشجویی مهاجرت کردیم به آمریکا. بعد من دو تا مشکلات زیادی با ایشون دارم. یکی این بود که اصلا از اول دید ایشون و خودم
ببخش عزیزم، میشه به من بفرمایید که رشته تحصیلی هر دوتون چیه؟
من خودم فوق لیسانس کشاورزی بودم ایران، ایشون هم فوق لیسانس مهندسی مکانیک بود. بعد پذیرش گرفتن واسه یه فوق لیسانس دیگه. وقتی که اومدیم یکی ما که اینجا بودیم، یه پذیرش دیگه واسه PhD گرفتم و واسه رشته عمران تغییر رشته دادم. منم خودم اومدم اینجا تغییر رشته دادم و توی رشته بایومدیکال ساینس و بایوتکنولوژی پذیرش گرفتم واسه فوق لیسانس، یه فوق لیسانس دوم.
و هر دو در یه دانشگاه هستی؟
ایشون دیگه تموم شد، چون ایشون پیشتیشون رو سویش کردن به فوق لیسانس و ترم پیش تموم شدم و منم پس از مشکلاتی زیاد تازه این ترم اول هم تازه شروع کردم. بله، در داخل یه دانشگاه ولی دوتا کمپس مختلف هست.
آیا ایشون کاری هم دارن و کاری رو شروع کردن یا نه هنوز؟
نه هنوز دنبال کارن، ولی خب حالا مشکلاتشون رو براتون میخواستم بگم.
نه فقط من میخوام مطمئن بشم از نظر مالی اینا اوضاع شما با توجه به اینکه از مرحله دانشجویی وارد بازار کار احتمالاً ایشون بعدن شما میشید، الان چگونه است؟ چون این مهمه بعد از 3 سال و نیم کجا ایستادی؟
بله، ایشون اتفاقاً متأسفانه ایشون همیشه از طرف خانواده ها تم میشن، چون دانش بودیم. حالا یه مقدار کمک از نه مختصری داشتن از طرف دانشگاه، ولی خب کافی نبود و همچنان از طرف خانواده باید تأمین میشدیم.
خب چه خبر است؟
بعد از همه اول که ایشون اومدن داخل ایران هم که بودیم، یه دید خانواده داشتن که از لازم مالی همچه بر نصف و نصف باشه. یعنی مثلا من به عنوان زن پر مثلا حالا چون اومدیم اینجا هزینه های خونه نمیدونم یه هیچ مسئولیتی نمیخواستن قبول کنن. و مثلا تا جایی که مثلا یه وقتی به من گفتن که مثلا شما کلا برداری میکنید به خاطر مثلا حالا هیچی، فقط هزینه های معمول زندگی، نه هزینه های اضافی. بعد مسئله دیگه که دارن ایشون وسواس اضطراب خیلی شدیدی دارن، یعنی هر مسئله استرس که از بیرونش وارد میشد حالت روحی و عصبیشون رو میریخت به هم، میمدن خونه و بعد مثلا حمله میکردن یا مثلا ضربه میزدن به من تا آروم بشن و بعدم بلافاصله پشیمون میشد و گریه و مثلا زاری گریه که مثلا نه که آیا منو دوست داری من ببخش نمیدونم فلان، ولی خب خیلی عصبانیت خیلی خیلی شدیدی دارن، ذهن فوق العاده بدبینی دارن نسبت مثلا به همه چی. خودشون یه بار گفتن که من نسبت به همه یه گاردی تو ذهنم دارم به جز پدرم، یا مثلا یه وقت اگه میخوام توی کلاس بشینم میرم گوشه کلاس آتش انتخاب میکنم که اگه یه وقت کسی اومده هم بکنم اصلا من به دیوار پناه ببرم و خیلی زود خوشحال میشن خیلی زود ناراحت میشن.
فرزند چند من ایشون؟
ایشون فرزند دوم، دو تا فرزندن، با برادر بزرگترشون 7 سال فاصله سنی داره.
نه خب آخه ببینید ایشون درست در یه سنی بوده که هم مادر رو از دست داده هم برادر اذیتش میکرده، به پدر شاید رو آورده، یا درست برعکس پدر آدم
بله نه نه دقیقا درست میفهمی. ایشون احتیاج من الان میفهم احتیاج به یه مادر داره همیشه. من به نقص مادر چون هیچ مسئولیتی مثلا در قبال من به عهده نمیگیره، یه جورایی حالا غیر از این مسائل از رنگ مشکی پیچیدن بعدشون میاد نمیدونم از مثلا میگن که من یادم مرگ و تشییع جنازه و اون چیزا میافتن.
خب آدم مضطرب و عصبانیت هم به خاطر اینی که از طریق عصبانیت استرام رو خونسا میکنن، چون بهترین آبی که روی آتش استرام و وحشت انسانی میریزه و خاموشش میکنه عصبانیته، بنابراین ایشون از اون مکانیزم استفاده میکنن. بعد به من بگید چون حالا یه ذره اینقدر ایباش رو گفتید، دو تا سه تا حسن ایشون چیه؟
خیلی شادیه دوست داره، یعنی آقای مدتی
شادی رو دوست داره ولی شاد نیست. آدم بدبین شکاک چجوری میتونه شاد باشه عزیز؟ مگر اینکه فقط تظاهر کنه
شاد بودن، مثلا اگه بره مسافرت یا بره بیرون مثلا یه مهمونی باشه اینا خیلی و ها خیلی دوست داره با دوستاش باشه، مثلا حتی اینجا هم که اومدی مثلا یه آخرش میره مثلا که ارتباط پیدا میکنه که با دوستای مجرد باشه. خط قرمز تو زندگیش بر خودش نمیذاره، ولی از اون طرف مثلا خب چرا مثلا حتی اجازه نمیذارم من دانشگاه ما ادامه بدم.
نه من نه سوالم یه چیز دیگه بود، نه نگریزید ازش. دو تا حسن ایشون چیه؟ دو تا چیز خوبه ایشون، برجسته ایشون چیه که خوبه؟
هم فقط میتونم بگم که خیلی شادن.
اصلا ایشون شاد نیست؟ نه ایشون دنباله نه ایشون همون حرف نیچه است دیگه، میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان و تنها انسان میخندد، او آچنان جرف رنج میبرده است که چاره جز اختراع خنده نداشت. نه اون که معنی نمیده.
بله 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 نه شادی منظورم هم شادی که مثلا
همجاست که میخواد بره سراغ آره دیگه بره سراغ دوستاش، اونجا محیط مردونه است دیگه، هیچ نگرانی نداره جز این که
بله.
میتونه در حقیقت خب
بله.
حالا شما حالا یه سوال بد و اون سوال بعد نیست که شما برای چیشون انتخاب کردیم که حسنی نداره؟
وای متاسفانه آقای دکتر، من خب اولش که الان خب اصلا تصمیم گرفتم به تصمیم جدایی، الان خب دیگه میخواستم تلاش آخرم هم کرده باشم که الان با مخالفت ایشونم همراه میشم. خب اولش که اومدن مثلا یه نمونه هر روز به من گفتن هر هفته بیا کوه، یعنی مدت آشنایی، بعد که خب من گفتم چقدر ورزشکاره میریم کوه میریم اینا، بعد همون موقع میخواستم من سربازی، یعنی یه دوره آموزش خیلی سخت داشتن، بعد بعدها من فهمیدم که این کوه رفتن آمادگی بدنیه خودشون بودن، چون اصلا از لحاظ بدنی و کاری هم فوق العاده آدمی هم که مثلا خیلی زود خسته میشه، خیلی زود مثلا از زیر بار هر کاری فرار میکنه و تمام این مشکلات و مهاجرت و همه چیز رو یه جوره من تحمل کردم، ولی خب الان به یه نقطه که رسیدم دیگه نم نه اصلا آیندهش نمیدونم، حالا من سعی کنم که مشاوره کنم با شما، آیندهش فکر کنم آینده ای وجود نداشته باشه، متاسفانه فکر کنم انتخابم خیلی اشتباه
بوده. از بر اساس حرفایی که شما میزنید من که ایشون رو نمیشناسم عزیز، بر این که هیچ عنصر مثبتی نبود، این بود که منو به اونجا رسون که با اون اصرار از شما بپرسم آنچه که خوبی.
خب متاسفانه ایران وقتی که ازدواج صورت میگیره وقتی از سرواز سنتی هم باشه بالاخره اول میگن خانواده و بعدم تحصیلات و دیگه.
نه متوجهم ملاکا چی هستی. به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط همکنون؟
متوسط همکنون که الان از طرف من دیگه دو ماهی دیگه میلی ندارم و دوست ندارم. مثلا
ایشون چقدر با جدایی و طلاق موافقن؟
اصلا موافق نیستن.
چرا؟ استدلالشون چیه؟
میگه که من تنهایی نمیتونم زندگی کنم.
خب ایشون نمیتونم تنهایی زندگی کنم، ولی ایشون چرا نمیان مسئولیت رو؟
به من میگن که چرا خودخواهی نباش. بعد به من میگن که من یکی مثلا بهشون مثل مادر بزرگه من. حالا مثلا مادر بزرگه ایش ندیدم نه ایچی. مادر بزرگشون 7 ساله من پدر بزرگشون مریض بودم، مراقبت کردن ازشون. بعد از 6 ماه خودشون مریض شدن فوت کردن. من میگم که مثلا چرا شما مثل مادر بزرگه من نیستی؟ من مثلا مادر بزرگه شما ندیدم که من مثلشون باشم.
خب حالا میدید هم که فرقی نمی کرد، یعنی ایشون
بله.
خب شما اصلا به من بگید چگونه با گفتگوی همکنون اگر شب بیکار باشید روبروی هم باشید با هم دارید عزیز، یا هر کسی داره یه کار خودش رو میکنه؟
بله هر کس داره کار خودش رو میکنه. مثلا آقای دوتا یک از مشکلاتی که داشتم ایشون هر وقت استرس زیاد داشتن اینجا.
هر وقت چی عزیز؟
بله
هر وقت چی نفهمیدم صداتون ازداره قرد شد.
هر موقع مشکلی زیادی داشتن یا یه استراب و استرسی داشتن یه مشروبی میگرفتم میمواد خونه مثلا میخورد میگفت آرومم میکنه. بعد خب ما یه یالت هستیم که خیلی هوا سرده، من گفتم مثلا سرده، میگفتن خب برو تو اتاق بشین یه چیزی بپوش، من باید پنجره رو باز کنم، ولی هوا سرد مثلا دوزه مستون بودم، گفت مثلا برو تو اتاق بشین یه چیزی بپوش اینجوری. بعد بخاطر همین من کم مثلا بیشتر سر خودم رو گرم درس و کار و حالا زبان و علاقه شخص خودم کردم کم کم.
شما چقدر ایشون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید عزیز؟
خیلی کم، مثلا 6 ماه شد، ولی 2 ماهش ایشون سربازی بودن بعدم ایران. خب یه بیرونه یه رستورانه یه دقیقه دیدن و برگشتن، نه متاسرتی نه شناخت خیلی آنچنانی هیچی.
شما اگر الان به ایشون بگید بیا بریم یه کمک بگیریم با یک کسی صحبت کنیم، پاسخشون به شما چی عزیز؟
مثلا بهشون گفتم که میخواییم با هم با هم مثلا زنگ بزنیم که به شما مثلا که من دوست ندارم صدام روی ای پخش بشه.
خب اونو میشه فهمید، اون که حرف درستی میتونه باشه، ولی باید برید صحبت کنید عزیز. برای اینکه 5 سال اونجا گذاشتید، سن هر دوتون جاییست که به هر حال اگر میخواید بمونید باید بمونید، اگر فکر میکنید نمیشه و کاری که میکنید به نتیجه نمیرسه این مدتی اون رو انجام بدید با یه اطمینانی برید، ولی این با آمد و شدی که در ذهنتون درباره بودن و نبودن میکنید میتونید اوضاع رو خرابتر کنید، خودتون از پا در بیارید. اون چیزی که شما به من میگید خوب نیست، امیدوارم چنین نباشه، ولی اگر ایشون احتمالاً صحبت من و شما رو شنیدن قراره برای شما یه مقدار پاسخ مشخصی داشته باشن، و بعدم به نظر من حتما این کار رو بکنید عزیز، یعنی حتما با یکی صحبت کنید، چون نوع موضوع و مسائل شما یا موضوعی است که کاملا قابل حل، برای که صورت مسئله رو که میبینید چون شاید اونقدر اصلا پیچیدگی نداره یه کاری بشه براش کرد، یا متاسفانه احتمالی که من بیشتر میدم اینی که نه، این رابطه و این ازدواج از آغاز با آنچه که انتظار و احتیاج هر دوی شما بوده همخوانی و سازگاری نداشته، و به همین جهته که الانم باید یا براش کاری بکنید یا اون کاری که به هر حال هیچ کس دوست نداره رو بکنید، ولی باید یه مقداری زودتر در این باره اقدام کنید تو تصمیم گیرید. امیدوارم ایشون و حاضر به همکاری باشه، 20-30 جلسه اگر با کسی صحبت کنید که مخصوصا ایرانی باشه، چون تازه اومدید یعنی حتما ایرانی باشه، زن و مردش فرقی نمیکنه، میتونه کمکتون کنه.
بله.
یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنه که راه رو از چاه بشناسید و الا گرفتار میشید عزیز.
بله ایشون اصلا آقای دکتر یه تستی هم رفتن همین چه مشاوره بهشون گفت انگزایتی شدید داره، مدت هم قرص بهشون دادن مصرف کرد ولی ساید افکت داشت دیگه مصرف نکرد. خب
نه اون که آخه کافی نیست عزیزم، استراب شدید معمولا با قرصا اونقدر تأثیرات جنبی و جانبی نگتیو نداره، آدم ها رو کمی عوض میکنه، ولی نه، و بعدم باید به دکترشون میگفتن تغییر داد، بعدم استراب یا چیزایی که به دنبالش میاد مثل افسردگی رو که با قرص تنها نمیشه درست کرد، حتما احتیاج به روان درمانی داره.
بله.
بنابراین من پیشنهادم اینه که شما برای اینکه عزیز خاطر هر دوتون آسوده باشه که اگر ازدواجتون حالا درست یا غلط بوده، ادامه زندگی یا ازدواج دیگری که میخواید بکنید با خودتون قسم است و یا طلاقتون دیگه اشتباه نباشه، مطمئن باشید، حتما کسی رو پیدا کنید برید، و اگر ایشون نیامدن شما خودتون برید عزیز. این کار رو دیگه یه دفعه سرتون انداختید پایین و انجام دادید، دیگه این دفعه ندید، برای این که میشکنید و به هم میریزید عزیز. نه، پاش محکم بیستید و این راه شماست، و الا از این وضعیتی که تا به حال داشتید بخواید به هر صورتی ادامه بدید، نه از توش چیز خوبی در میاد. و تنها توصیه من توی این مدت به هر حال تا به یه نتیجه برسید اینی که مبادا بچه دار بشید، چون اون میتونه همه رو به هم بریزه. بنابراین مواظب باشید.
متاسفانه یه نکته ای که هست، ایشون مثلا از طرف ایشون و خانوادهشون همیشه این تحمیل میشه.
خب دیگه به همین جهت است که این موضوع رو مواظب باشید، چون ممکنه برخی از اوقات آدم برای نگه داشتن همسرش در حال یه اصولی رعایت نکنه، شما بنابراین مواظب باشید. ولی جدی بگیرید عزیز، شما یه مرحله هستید که صلاح هر دوتون اینه که مطمئن بشید میخواید با هم بمونید یا نه، و به هر حال امیدوارم انتخابی که میکنید همون باشه که خوب است و درست برای هر دوتون. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، تشکر.
خدا نگهدار.
تشکر. خدا حافظت.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باورنکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزن، به نفع شماست.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-77-77 949-707-77-77.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatla.com.
رادیو همراه،
همراه با شما،
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید.
آره ازم بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من مختصر توضیحی در مورد خودم میدم و سوالم رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
34 ساله هستم، متولد خانواده 5 فرزنده، فرزند سوم هستم. تفاوت سنی با خواهر برادر بزرگترم 10 و 14 سال هست. یا دو تا خواهر کوچکترم 3 و 6 سال. در فضای بسیار ناامن، پر از خشونت، پر از اضطراب به دنیا آمدم و دوران کودکیم رو گذروندم. مادر من مجموعه ای از اشکال هندسی زحمت و نکبت شما هست و پدری که آنچنان در سکوت غرقه که هیچ وقت پدر بودنش رو حس نکردم. تو خونه ما همه چی بد بود، خنده، بازی، شادی، همه چی بد بوده همیشه. از حدود سن 6 سالگی مورد تجاوز برادرم قرار گرفتم و این ادامه داشت تا سن 10 سالگی و به تبع من که خب خودم رو گناهکار می‌دونستم، هرگز شهامت این که با کسی صحبت کنم رو نداشتم.
ببخش عزیزم، برادر دومی هم پسر بود یا دختر بود؟
اول خواهر بزرگترمه، بعد برادر.
برادرست که از تو 5 سال بزرگتره؟
10 سال
بزرگتره.
بله.
اون وقت خواهر بزرگتر چند سال از تو بزرگتره؟
14 سال.
او مای گاد، یعنی 20 سال فاصله سنی بزرگه و کوچیکه هست؟
بله.
اون وقت به من بگو که این که 10 سال از تو بزرگتر بود، این در حد حالا تجاوز جنسی در چه حد و سطحی بود عزیز؟
آقای هدر کجا، قطعا که تجاوز جنسی به معنی کامل نبود.
خب معلومه.
حالت یک ورفتن بیشتر بود، یعنی برای من همراه با درد بود واقعا.
نه درد
میشد.
درد فیزیکی؟
نه خیلی درد جسمی. بله.
آیا فکر میکنید به شما به نوعی وارد میشد؟
کمی.
اوکی عزیز.
و خب به طب به دلیل اینکه من خیلی مقاومت میکردم، خیلی هم کتک میخوردم در این حال، و این مسئله ادامه پیدا کرد. با توجه به اینکه از 8 سالگی مادرم به بستر بیمارستان رفت به دلیل بیماری مسائلی که داشت، و خب دیگه اون موقع فضا هم مناسب تر بود، ما هم، من و دو تا خواهر کوچکترم که اون موقع اون سومیه دیگه خیلی کوچولو بود، هر روز یکی از ما به نوعی مراقبت میکرد. گاهی تنها بودیم، گاهی با هم برادرم بودیم، گاهی خاله، گاهی همسایه، و وضعیت زندگی به این شکل بود. تا سن 10 سالگی این قضیه ادامه پیدا کرد و یک روزی که این اومد سراغ من و من خیلی مقاومت میکردم و منو میزد و من جیغ میزدم، خواهرم این صحنه رو دید و به مادرم گفت، و این باعث شد که مادرم خیلی خیلی منو سرزنش کنه در چندین مرحله و واقعا احساس شرم و خجالتی به من داد که من وارد یک دوره وسواس شدم. یعنی احساس میکردم نسبت به همکلاسیام کثیف‌ترم، من با اونا فرق میکنم، نمیتونستم به کسی نزدیک بشم، احساس کردم اگه من به کسی نزدیک بشم میفهمن، و خیلی خودم رو میشستم. یعنی همیشه با مواد شوینده به خصوص پرایوت ایریامو جوری میشستم که وقتی که چند سال بعد به یک دوستی مراجعه کردم با کوچکترین فشاری پاره شد و خونریزی داشت، یعنی وضعیت جسمم به این شکل بود. بعد برادرم بعد از اون واقعه برای 3 ماه نبود و بعد برگشت به حالت اعتیاد بسیار شدید و مادرم حالا از من میخواست که کمک کنیم که اون رو ترک بدیم و کتک میزد، خیلی داد میزد، وضعیت واقعا وحشتناکی بود. و تو تمام این دوران این رو هم بود که ما همیشه با مشکل شدید ماری، یعنی به نوعی فقر، یا حالا حداقل مادرم اینجور بانمود این طرف فقر بود، این نگرانی هم همیشه در من بود. با این حال خیلی توی مدرسه موفق بودم، من پنجم دبستان دومین در آزمون تیزهوشان رتبه دوم شهرستان رو بردم که متاسفانه به دلیل اینکه پدر مادرم اقلیت مذهبی بودن اجازه به من ندادن که در تیزهوشان ادامه تحصیل بدم و بعد از اون یک ناامیدی در من به وجود اومد که خب چرا آیندهی برای درس خوندن من نیست. و به همین دلیل با اینکه توانایی می داشتم به شای مثل تجربه یا ریاضی بخونم به هنر رفتم که البته از اون هم خیلی لذت می بردم و وضعیت زندگی ما به این شکل بود، یعنی برادرم می اومد، مای مادر ترکش می داد، می رفت چند سال یا چند ماه نبود، دوباره بر می گشت، مادرم پول خرجش می کرد و جوری شده بود که من دیگه خودم می رفتم و از دولت می خواستم که بیان اینو ببرن زندان، ولی مادرم رفت پول میداد و دوباره اینو در می آورد. به محض اینکه دیپلم گرفتم وارد بازار کار شدم، ولی همیشه اینو میدونستم که اینجا نمیخوام باشم و اینجا جای من نیست و این کسی که هستم حق من نیست. به طرز معجزه‌آسایی که نمیخوام وقتم رو برای اون بگیرم، با یک خانمی آشنا شدم در 18 سالگی که ایشون هم دخترش رو از دست داده بود و من هم که به دنبال مادر بودم و این یک فرشته مهربون من رو با آغوشش قبول کرد و خیلی ازم حمایت کرد. من از اون شهرستان رفتم پیش این خانم زندگی کردم و شروع کردم به خودسازی. البته که هرگز شرایط مالی رو این رو نداشتم که بخوام به مشاوره برم، حتی برای خرید کتاب های مختلف خیلی محدود بودم، ولی همه تلاشم رو می کردم. حدود سن 22 سالگی واقعا زندگی در ایران رو غیر ممکن احساس کردم و تصمیم گرفتم که خارج بشم از ایران، که به دنبال اون خانوادم هم با من اومدن. یک سالی در ترکیه بودیم، 23 سالگی وارد کانادا شدم و در این که خیلی به سرعت نیاز مالی باعث شد که به سرعت وارد بازار کار بشم و در این حال زبان میخوندم چون هیچ زبان نمیدونستم و زندگی رو به سختی واقعا میگذروندم. یعنی من گاهی برای رفتن به سر کار احساس میکردم وزنی اونچنان سنگین روی شونام احساس میکردم که فکر میکردم الان اگر پام رو از روی آسفالت جاده بردارم حتما جای پام اونجا خواهد بود. این روزا رو ولی گذروندم و میدونستم اونجا نباید بمونم. آقای هلاکویی، با شما که آشنا شدم همه چی برام متفاوت شد. شما باعث شدین که من دوباره به دنیا بیام واقعا، و این چون دیگه مسئولیت مالی هم برام نداشت، همیشه شما رو فالو میکردم و با توجه به چند تا کتابی که معرفی میکردید همه رو خریدم، همه رو خوندم و باعث شد که خیلی بتونم به خودم کمک کنم. 8 سال پیش ازدواج کردم با آقایی که خب از خیلی قبلش میشناختمش و 5 سال پیش ببخشید 3 سال پیش بعد از 5 سال زندگی، 3 سال پیش دختر اولم به دنیا اومد که الان 2 تا فرشته کوچولوی 3 سال و نیم و 1 سال و نیم داریم. البته بعد از اینکه دختر اولم به دنیا اومد، با توجه به اینکه قبلش خیلی زندگی خوبی داشتیم، بعدش اتفاقات مالی متاسفانه به وجود اومد که باعث شد همسرم وارد یک دوره تقریبا افسردگی بشه که مسائل رو برام سخت کرده، ولی خب همچنان تلاشمون رو می‌کنیم که هر دو بتونیم اوضاع رو مدیریت کنیم تا اینکه بچه‌های خود بزرگ بشن. آقای هلاکویی، من همطور که گفتم
من مجبورم ببخش عزیزم، مجبورم قطعت کنم. من همینجوری از یک طرف ناراحت به خاطر حوادث، از یک طرف خوشحال به خاطر واقعا ماجرای نیلوفر آبی درسته. یعنی واقعا آدم ها از لجنزار میتونن ماننده گل بشکفند. باور نکردنی حال تو عزیز، توانای هوشی و ذهنیت رو میبینم، ولی بیش از اون این همه خوبی و مهربونی و پاکیت من اذیت میکنه که چطور باید این گونه بر تو بگذره. شاید هم واقعا از این تنوره یا این کوره مذابه که واقعا همه اضافات وجود تو رو از بین برده، و این نگاه و روحیت که یک دهم اون بسیاری از آدم ها رو برای همیشه به انحراف و حتی اضمحلال میکشونه، تو رو به اینجا رسونده با این حالی که داری عزیز، و با وجودی که بازم به هر حال درگیر شدی و بازم به هر حال شرایطی پیدا شده که هیچ وقت سختی و گرفتاری دست از سر تو بر نداشته، گویی خمیره وجود تو با اون آغشته شده. میگفتی عزیز؟
بعد آقای هلاکویی، خودم اینو دیگه بعد از اتفاقی که برای زندگی مشترکم افتاد دیگه اینو پذیرفتم که این سختی زندگی اینجوری با من آغشته است و فقط به قول شما پوستم داره کلفت میشه. آقای هلاکویی
ببین، ببخش عزیز دل، من فقط 5 دقیقه وقت دارم، بعد هر وقت بیه با کمال می خوشحال میشم اگر حرفی هست یا سوالی هست بکنی، یه وقت دیگه بیه فقط اشاره کنی حتما میارم، ولی بگو عزیز.
آقای هلاکویی، من از خیلی جهات به اون چه که واقعا بتونه من راضی کنه رسیدم، مگر یک حسرتی در وجودم، اون هم اینه که درس نخوندم و اون مقام و پست اجتماعی که دوست دارم داشته باشم رو ندارم. و حالا با توجه به اینکه بچه ها 3 سالیم و 1 ساله هستن و کم کم میرسن به جایی که دیگه بتونن یه خورده ساعتی در روز رو بدون من باشن، میخوام فکر کنم که نظر شما رو میخوام.
نه، شما اصلا باید درس بخونی، شما اصلا چاره ای غیر از این نداری، و به نظر من بهترین کار این است که روانشناسی رو بخونی عزیز.
آقای هلاکویی، من عاشق این رشته هستم و باورتون نمیشه، من روزی چندین مادر با من مشورت میکنن در مورد مسائل تربیتی. حتی من چند روز پیش یه جلسه ای برام گذاشتم و حاضر بودم به هم پرداخت کنن، اگرچه که من هیچ توقعی نداشتم، ولی واقعا عاشق این رشته هستم.
باید این کارو بکنی عزیز، اصلا تو راه دیگه نداری، تو چاره ای جز پیش رفتن نداری. ببین عزیز، تو به اندازه کافی مثل یه هواپیما خودتو رو زمین کشیدی، حالا فقط قراره پرواز کنی، یعنی حاضر فقط باید زاویه بالت رو یه مقداری عوض کنی برای اینکه بتونه هوا اون زیر قرار بگیره و تو رو بالا ببره. یعنی همه اونا رو تو چاره‌ای نداری جز اینکه تبدیل به در حقیقت اون صدا و اون ناله‌ای بکنی که تو رو روی زمین و روی اسفالت کشیده، ولی به یه سرعتی رسیدی که میتونی بلند بشی. اصلا تو راهی غیر از این نداری، و اصلا مهم نیست سنت عزیز. یعنی تو هر کس که به تو گفت بگو که من به دستوری سنمو نصف کردم، الان 17 سالمه و بنابراین دختر 17 ساله است که از سال دیگه میخواد بره دانشگاه و خیلی هم جدی میخواد بخونه، شاید از همین امسال شروع کنم. یه جوری شروع کن به یه مقدار مطالعه و تحقیق. بچه رو البته باید بذاری به 2.5 و اینا برسه که بتونن اونا برن یه مهد کودکی، و تو هم باید درست رو بخونی، تو اصلا راهی غیر از این نداری عزیز. به همین جهت است که توانایی های تو، ظرفیت تو، و گفتم اون کوره مذابی که تو از توش سعی و سالم در آمدی به تو فرصت اینو میده که بقیه رو هم کمک کنی که از خودشون بهترین خودشون رو بیرون بیارن، و چنین حتما خواهد شد. فقط خواهشی که از تو دارم اینه که به دفتر رادیو زنگ بزن. کدوم شهر هستی در کانادا عزیز؟
تورنتو.
اوکی، من احتمالاً فکر میکنم آخر می به برنامه دارم تورنتو، اگر اون شد، یعنی قبل از اونم لطف کن تلفن کن به دفتر، شماره تو بده، بذار من با تو یه صحبتی بکنم. اگر از سی دیا چیز کارایی که من دارم چیزی رو بخوای، یا بگم اونجا رادیو صدای ایران به تو بدم.
همه رو دارم.
خب پس اقلن خیلی همه شو داری که من خواستم به حساب خودم کاری بکنم. نه لطفا، و حتما هم خودت هم همسر خوب عزیزت مهمون من هستی تو اون کنفرانسی که من احتمالاً خواهم داشت آخر می خواهد بود. فکر میکنم شاید 29 شاید 28 29 در تورنتو خواهم بود. اینه که لطفاً و حتماً اونجا بیا و دلم میخواد هم تو هم همسر تو از نزدیک ببینم. و خوشحالم از اینکه هستی عزیز. خوشحالم از اینکه شما هستی. یعنی میتونه آدمو خوشبین و امیدوار کنه که هنوز تو این مملکت میشه از وسط این همه خارها گلها رو در آورد.
آقای هوراکویی مرسی از اینکه شما هستین. من اصلا قصدم این نیست که خودم رو با شما مقایسه کنم، ولی آرزوی من اینه که یک روزی بشم هوراکویی کانادا.
خب اون باعث آبروریزیت خواهد بود. اون مختصر آبرویی هم که تا حالا به دست آوردی همه رو برباد میدی دختر، از این فکر را نکن. به هر حال مواظب خودت باش، ولی حتما میبینم. یعنی همینقدر که آمدم تورنتو همون اول یه کمی هم حتی زودتر بیا ببینم همینم کی هستی. دلم میخواد با شوهر به حال خوشحال خواهم شد عزیز. به امید دیدارت و اون موقع با هم حرفی داریم بزنیم. برای مواظب خودت و همسرت و بچه های خوبت باش. مرسی عزیز.
مرسی آقای هلاکوی، ممنونم.
خواهش میکنم. شنگ نهجمند روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند جمعه 26 و 7